شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. توییت های کارزار اعتراضی اعدام نکنید از مرز میلیون ها گذشت. بازنشستگان تأمین اجتماعی در شماری از شهرهای کشور تظاهرات کردند. آمار رسمی ویروس کرونا در کشور به 265,000 مورد رسید. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. پس از تایید صدور حکم اعدام برای 3 تن از تظاهر کنندگان اعتراضات سراسری آبان ماه گذشته ایران، شمار توییت هایی که با هشتگ اعدام نکنید منتشر شدند از مرز 5,000,000 گذشته است. این موج اعتراضی ساعتی پس از جلسه مطبوعاتی غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به راه افتاد که در آن اظهار داشت احکام اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تایید شده است. به دنبال گسترده تر شدن موج اعتراض به صدور احکام اعدام، امروز ستاد موسوم به حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای ادعا کرد که جرم 2 تن از متهمین سرقت مسلحانه و تهدید بوده. به ادعای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از گوشی‌های آن 2 نفر فیلم‌های آتش زدن بانک و سایر اماکن عمومی پیدا شده است. این ادعاهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که پیش از این گفته شده بود این 3 تن از جمله تظاهر کنندگانی بودند که در اعتراضات سراسری آبان ماه ایران دستگیر شده و مدت‌ها در حبس بودند. وکلای آنها نیز از دسترسی نداشتن به پرونده‌هایشان اطلاع دادند. تاکنون خانواده‌های این 3 تن به ادعاهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی واکنش نشان ندادند. صدها تن از بازنشستگان تأمین اجتماعی در ایران امروز در شماری از شهرهای کشور دست به تظاهرات زدند. این تجمعات از جمله در تهران، عراق، بجنورد، مشهد و ایلام برگزار شدند. تجمع اعتراضی در مقابل اداره کار و ساختمان تأمین اجتماعی در تهران با دخالت مأموران پراکنده شد. بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی بیش از 270,000 میلیارد تومان برآورد شده است. دولت جمهوری اسلامی و مسئولین مربوطه به درخواست‌های بازنشستگان پاسخی ندادند. کل موارد رسمی کرونا در ایران به 265,000 مورد نزدیک شده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته نزدیک به 200 تن نیز جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان بنابر آمار رسمی به 14,000 تن نزدیک شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا که تحولات در ارتباط با کرونا رو در ایران پیگیری کرده با ماست. محمد، از تازه ترین رخدادها بگو.
به سلام میکنم بکتاش. همونطوری که خودت هم اشاره کردی، خب آمار گویای هر چیز هست، فقط این رو باید اضافه کرد که امروز در تهران طی گفته مقام‌های رسمی مثل علیرضا زالی که رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در استان تهرانه، طی 24 ساعت گذشته 890 نفر معادل کل بیماران کرونایی یک استان با وضعیت قرمز در تهران بستری شدن. میدونیم که بسیاری از محدودیت ها داره به شهرها برمیگرده. برای تهران برنامه‌های خاصی در نظر گرفته شده، از جمله قراره که دورکاری اعمال بشه، از جمله قراره که نظارت بشه بر کار رستوران ها و اماکنی که به هر حال اماکن عمومی هستن، امکان تجمع در اونجاها وجود داره و این صحبت ها در حالی داره بیان میشه که ما شاهد این هستیم که تعداد مریض هایی که دارن مراجعه میکنن یا بیمارانی که مبتلا شدن دارن مراجعه میکنن رو به افزایشه. امروز معاون علیرضا زالی دکتر خوشنود صحبتی رو داشت و در اون اشاره کرد اولا اینکه خودش مبتلا شده، 40% ریش گرفتار این بیماری شده و نکات جالبی رو گفت، از جمله درباره محدودیت ها صحبت کرد و مسائل دیگه که با هم بخشی از صحبتش رو در اینجا بشنوید.
محدودیت های مالی تا حدود 1 هفته انشاءالله ادامه پیدا بکنه و اگر انشاءالله در جلسات بعدی، البته من خودم به خاطر بیماری چون نمیتونیم جلسات شرکت کنیم دستگاری هستیم، ولی انشاءالله اگر در جلسات بعدی هم در واقع نتایج به خوبی انشاءالله پیشرفت بکنه، شاید قرنطینه تا یه چند روز و چند هفته بعدش هم ادامه پیدا بکنه که انشاءالله این موج دوم رو بتونیم کنترل بکنیم، چون واقعا این موج دوم که اومده خیلی سنگین هستش. الان به عنوان مثال در بیمارستان شهدای تجریش خودمون الان ما تقریبا 172 نفر از نیروهای خودمون هم درگیر شدن، الان خود بنده معاونت هم همه درگیرم.
در نظر داشته باشیم صحبت آقای خوشنود که میشنویم، آقای محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی هم گفته که بیش از 5000 پزشک و پرستار در ماه‌های گذشته به کرونا مبتلا شدن، بیش از 140 نفر از این گروه هم جون خودشون رو از دست دادن. از طرفی در خود شهر تهران از 30 نفر در هر بیمارستان تعداد مراجعان به 250 تا 300 نفر رسیده. یکی از بیمارستان‌هایی که همونطوری که خودت می‌دونی بکتاش در رأس هرم مقابله با کرونا بوده از روزی که این خبر منتشر شد و کرونا در ایران شایع شد، بیمارستان مسیح دانشوری بوده. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی این بیمارستان هم امروز اظهاراتی رو داشت و مشاهدات خودش رو درباره وضعیت کرونی پیش آمده گفته. با هم بشنویم.
متاسفانه الان تعداد مراجعین الان خیلی زیاده، نه تنها مسجد دانشوری، بیمارستان های دیگه، اورژانس های دیگه، مثلا تعداد مواردی که مبتلا شدن خیلی زیاده در شهر. خب اکثرشون خب خوشبختانه خفیف هم بدون علامت هم تو منزلن یا دارن در خونه در واقع استراحت میکنن، ولی خب یه تعدادی هم که از اینا استیر بستری پیدا میکنن بخشا پره، یعنی تخت خالی پیدا نمیشه. ادم از یه مریضی هم که میاد موقعی مرخص میکنن بکنیم، مثلا مریض صبح که مرخص میکنی 3-4 ساعت طول میکشه ترخیص بشه. چیزی که الان دیزار نگران کننده است اینه که سن مبتلایان الان پایین تره، ما اکثر مریضام الان بین 30 تا 50 سال هن. بیماری زمینه ای ندارن.
خب شنیدیم که حتی سن هم داره تغییر میکنه و به گفته آقای ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی عادی سازی صورت گرفته. آقای ظفرقندی البته میگه که عادی سازی توسط مردم بوده، مسئولان بوده و حتی رسانه ها، اما اینکه سهم کدوم بیشتر بوده رو اشاره بهش نمیکنه. با این وجود مسئله ای که الان احاطه کرده وضعیت کنترل و مدیریت بیماری کرونا در ایران رو دو مسئله، یا میشه گفت مسائل متعددی است، اما شاید دو مسئله بیش از هر چیز داره خودش رو نشون میده که اون رو رضا خوشنود که معاون علیرضا زالی هست بیان کرده. آقای خوشنود همونطوری که گفتم خودش هم الان مبتلا به کرونا شده. بشنوید.
ما الان با دو تا مشکل مواجه هستیم، هم مشکل کمبود تخت بستری هست، هم مشکل کمبود کادر درمان. کادر درمانمون هم اکثریتشون دارن آلوده میشن.
خب ما داریم این رو میپذیریم که به هر حال موج دوم اومده. خاطرمون باشه تا پیش از این مقام‌های رسمی از جمله رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به هیچ عنوان قبول نمی‌کردن و صحبت از موج دوم نمی‌کردن. بعدش یک نکته ای رو من بگم به خاطر وقت محدودمونه که مسئله پروتکل‌ها هم بوده که محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی میگه که قوای نظامی و قضاییه باید نظارت کنه، اینکه دولت پروتکل بده و اجرا نشه فایده نداره. درباره موج دوم هم اگر صحبت‌های آقای خوشنود رو ملاک قرار بدیم خیلی پیشتر از اینها این موج اومده، اما چرا دولت به سرعت اقدام نکرده از همون لحظه؟ با هم بشنویم صحبت آقای خوشنود رو.
تقریبا از نیمه دوم خرداد به این ور با یک افزایشی در میزان ابتلا و از چند روز بعدش از با میزان بسیار بالایی از مرگ و میر در واقع مبتلا شدیم.
با توجه به محدودیت وقت اون بحث شما من خیلی سریع ببندم. دو نکته رو محمد رضا ظفرقندی گفته که واقعا جای مداقه داره. یکی این که علت مشکلات اقتصادی که پدید آورده غیر از مسئله کرونا، میگه که الان روزی 3 مطب دارن تعطیل میشن و کلا فعالیت پزشکی رو کنار میذارن، در صورتی که وزارت بهداشت به بعضی از اینها اجازه داده بود که دوباره فعالیت کنند. و نکته دیگه تسهیلات اقتصادیه که میگه صندوق ذخیره ارزی باید در این روزها فعال بشه. از ما از 1 میلیارد یورو اختصاص داده شده، قسمت عمده اون هنوز تخصیص داده نشده به گفته آقای ظفرقندی و همین مسئله به گفته ایشون کار رو مشکل کرده.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد 18:10 ایران محاکمه یک مسئول سفارت جمهوری اسلامی در اتریش و 3 نفر دیگر به اتهام نقش داشتن در توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی 2 سال پیش شورای ملی مقاومت ایران امروز در بلژیک آغاز شده است. به دنبال توطئه نافرجام یاد شده، اسدالله اسدی و سایر متهمان به دست نیروهای امنیتی آلمان، اتریش و بلژیک بازداشت شدند. فرزین هاشمی از مسئولان کمیته امور خارجی شورای ملی مقاومت ایران در گفتگو با رادیو فردا جلسه دادگاه را چنین بازگو می کند.
امروز صبح دادگاه در بلژیک برگزار شد. موضوع دادگاه تایید درخواست دادستان برای ارجای این پرونده به دادگاه جهت محاکمه بود که اتهامات اقدام برای قتل تروریستی و مشارکت در یک انجمن یا تشکل تروریستی مورد تایید قرار گرفت و پرونده برای محاکمه هر 4 نفر، یعنی اسدالله اسدی که یک مقام عالی رتبه هم وزارت اطلاعات و هم وزارت خارجه هست، بدین ترتیب شروع شد. در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد که این 4 نفر همچنان در بازداشت باقی میمونن تا زمانی که محاکمه نهایی اونها که هفته‌های آینده شروع بشه. در واقع این قدم اول از پروسه‌ای هست که امیدواریم با افشای مجموعه اسناد و مدارکی که از قبل در اختیار تیم تحقیقات هم قرار گرفته، بسیاری از مقامات شورای ملی مقاومت به عنوان شاهد در مقابل قاضی تحقیق قرار گرفتن و اطلاعات ذی قیمتی و اطلاعات دقیقی در مورد نقش بالاترین مقام‌های رژیم از جمله تصمیم گیری در شورای عالی امنیت و تایید خامنه‌ای در اختیار دستگاه تحقیقات قضایی بلژیک قرار دادن.
جلسه روز چهارشنبه آقای هاشمی انگار جلسه تفهیم اتهام بود، آیا دفاعیاتی هم متهمان داشتند؟
همونطور که گفتید این جلسه تفهیم اتهام بود. البته اگر متهمین میخواستن میتونستن مخالفت بکنن که به رسیدگی منجر بشه، ولی دادگاه تایید کرد که با همین اتهاماتی که در کیفرخواست دادستانی اومده، پرونده باید برای محاکمه به دادگاه ذی‌صلاح ارجاع داده بشه.
یعنی اونها یا دفاعیاتی خواهند داشت در جلسات بعدی فکر میکنین؟
بله حتما، در جلسات بعدی که ممکنه چندین روز و یا هفته هم طول بکشه، همه متهمین با وکلاشون حاضر خواهند شد و خب اطلاعات خیلی بیشتری هم در اختیار دادگاه قرار خواهد گرفت و در این پرونده علاوه بر دستگاه قضایی بلژیک و متهمین، شورای ملی مقاومت و بسیاری از شخصیت‌های برجسته سیاسی هم به عنوان شاکی خصوصی توسط دادگاه پذیرفته شدند و اونها هم این حق رو دارن که در جریان دادگاه، در پروسه دادگاه، دفاعیات خودشان و نظرات خودشان را ارائه بدن.
جلسه بعدی دادگاه کی تعیین شده؟
در جلسه امروز هنوز تاریخ بعدی تعیین نشده، ولی انتظار میره که طی هفته‌های آینده این جلسه شروع بشه. یک مقدار ممکنه متناسب با تعطیلات تابستون جلو عقب بشه، ولی به زودی شروع خواهد شد. نقطه تعیین کننده همین بود که در جلسه امروز تایید شد که این پرونده باید برای محاکمه دادگاه ارجاع بشه، چون رژیم ملاها تلاش بسیار زیادی کرده بود طی 2 سال گذشته که از رسیدن به این نقطه ممانعت کنه و به طور خاص با این محمل و تلاش که اسدالله اسدی یک دیپلمات هست و از مسئولیت برخورداره، قصدش این بود که هیچ وقت این محاکمه شروع نشه، ولی با توجه به مجموعه اسناد و مدارک متقنی که در مورد دخالت این شخص در این اقدام تروریستی بود، رژیم موفق نشد به هدفش برسه و پروسه محاکمه به زودی شروع میشه.
فرزین هاشمی از مسئولان کمیته امور خارجی شورای ملی مقاومت ایران. و آخرین خبر این که در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، امروز بهای دلار آمریکا به مرز 24,000 تومان و یورو به بیش از 27,000 تومان رسید. در هفته‌های گذشته ارزش ریال سیری نزولی طی کرده و با وجود هشدارها و تدابیر اعلام شده این سیر همچنان ادامه دارد. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. 18:15 ایران، در اینجا گردشی دیگر از رادیو فردا به روی موج ایستگاه امروز.